رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست. سفرگل عالمی مجری این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. سلامی دوباره شنونده ارجمند.
و سلام های گرم به شنونده عزیز از شهر پراگ میرزا سلیمپورم که شما را در این برنامه از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
ما و میرزا با یک کلباری پر و مالامال خبر و گزارش های خوب و شنیدنی خدمت سامیان ارجمند این برنامه رسیده ایم، ولی در آغاز طبق معمول خلاصه آخرین اخبار تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکار دیگری ما طاهر سفر.
الکساندر سولجنیتسین ادیبی روس که زندگی مشقتبار در زندان‌های شوروی سابق را تصویر کرده و 20 سال در غریبی به سر برده است، در سن 89 سالگی درگذشت. پسر او استپان سولجنیتسین امروز گفت پدرش به علت بیماری دل روز یکشنبه در خانه‌اش در شهر مسکو فوتید.
او به طور ناگهانی فوتید، نسبتاً ناگهانی، آنگونه که خودش آرزو می‌کرد. وی امید داشت که به بیمارستان ها کشیده نشود و مدت دراز هم عذاب نکشید. نیمه شب وی درگذشت.
الکساندر سولجنیتسین مؤلف کتاب معروف آرخیپلاگ گولاگ و برنده جایزه نوبل از بیماری فشار خون رنج میکشید. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به اهل خانواده سولجنیتسین ابراز همدردی کرده و نخست وزیر ولادیمیر پوتین مرگ او را تلفات عظیم برای تمامی روسیه خوانده است. الکساندر سولجنیتسین روز چهارشنبه 6 آگوست بر اساس وصیتش در آرامگاه دانسکوی شهر مسکو دفن خواهد شد. با اطلاع مطبوعات دولتی چین، بر اثر حمله به یک پاسگاه مرزی در ولایت شینجان اویغور 16 کارمند پلیس این ولایت کشته و 16 تن دیگرشان مجروح شدند. حمله صبح امروز به وقوع پیوسته و نگرانی ها از تامین امنیت بازی های المپی در پکین را برانگیخت. با اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، دو فرد مسلح ماشین بارکش خود را به اداره پلیس روان کرده و به طرف کارمندان پلیس نارنجک پرتاب کردند و سپس با کارد با آنها درافتادند. هر دو فرد مسلح در نزدیکی شهر خوشغر مرکز ولایت شینجان اویغور بازداشت شدند. حکومت تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون دایر به رای پرسی عمومی را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کرده است. محیب الله داداجانوف نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات و رادیو آزادی گفت اصلاح اساسی در طرح نو با مقام حضور حقوق ناظران خارجی و محلی رای پرسی ارتباط میگیرد. تا چند سال اخیر ناظران محلی و ناظران محلی حق مشاهده انتخابات و رای پرسی های عمومی در تاجیکستان را نداشتند. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر ایران به بسته پیشنهادی قدرت های جهانی پاسخ مثبت ندهد به اقدامات بیشتر به مثل تحریمات دچار خواهد شد. این قدرت ها به ایران بسته امتیازهای اقتصادی و سیاسی پیشنهاد کرده و در عوض از آن کشور خواستند فعالیت های غنی سازی اورانیوم را باز دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گونسالو گالگوس امروز گفت 6 قدرت جهانی موافقت کردند در صورت نگرفتن پاسخ روشن و مثبت علاج دیگری به جز از اندیشیدن اقدامات نو به ضد ایران نخواهند داشت. گونسالو گالگوس افزود دولت ایران گفته است تا فردا 5 آگوست پاسخ خطیش را خواهد داد. عین زمان گزارش می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هفته آینده به ترکیه می رود تا برنامه هسته ای کشورش را با رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل بررسی کند. ترکیه گفته است آماده است در حل این بحران کمک رساند. نظامیان پاکستان امروز گفتند در جریان جنگ های هفته گذشته در وادی سوات در شمال و غرب این کشور 136 نفر کشته شدند. بر اساس اطلاع رسمی ارتش پاکستان از این میان 94 نفر جنگجویان طالب، 14 سرباز دولتی و 28 غیر نظامیان بودند. وادی سوات یکی از مناطق نارام پاکستان و هم مرز با افغانستان است. دولت هند وعده داده است که جهت احیای افغانستان به این کشور 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد. عهد کمک به افغانستان در جریان بازدید رئیس جمهور حامد کرزی از هندوستان داده شد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همایون حمیدزاده میگوید وعده کمک مالی هند در مجموع 1 میلیارد و 200 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بنا به گزارش ها ضمن این سفر حامد کرزی و نخست وزیر هند منموهن سینگ دایر به امنیت کارگران هند در افغانستان صحبت کردند. ماه پیشتر در نزد سفارت هند در کابل یک حمله تروریستی به وقوع پیوست که بر اثر آن 58 نفر از جمله 2 دیپلمات هندی جان دادند. هند و افغانستان گفتند که خدمات جاسوسی پاکستان ICI در طرح‌ریزی این حمله دست دارد.
تشکر همکاری ما طاهر سفر بود با نگاهی به مهمترین خبر و تحولات این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به قسمتی اساسی برنامه و پرداختن به جزئیات مهمترین خبر و تحولات روز، یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب اصلی این ساعتی برنامه.
شانزده کشته و 16 زخمی، حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در قاشقری چین.
جنگی نو در آسیای جنوبی مگر ناگزیر است؟ رد و بدل های نوی لفظی بین مسکو و تفلیس.
مرگ چنین خواجه نکاره است خود. الکساندر سالجنیتسین از معروفترین ادیبان روس در آستانه 90 سالگی به ابدیت پیوست.
صحبت ها از نقش این ادیبی توانا در ادبیات معاصر، از جمله تأثیری به گفته ادیبان تاجیک کارگری که سالجنیتسین به ادبیات تاجیک داشته است.
همچنین در این برنامه پیروزی رئیسی در فساد متهم شده در دادگاه، اصابت خوشسالی به 800 گکتر زمین کشت و چراگاه در بدخشان.
بازداشت 4 شهروندی ازبکستان از سوی مرزبانان تاجیک و انگیش در عوض برق، ساکنان رشت از حالا در فکری چگونه پشت سر کردن زمستان شدند.
حکم زندان عمرآباد برای قتل خبرنگار، آخرین آمادگی ها با بازی های المپی در پکین و تحویل مجسمه نوی پدری شعر فارسی ابو عبدالله رودکی از مسکو به دوشنبه. این مجسمه در باغ مرکزی پایتخت تاجیکستان که اکنون باغ رودکی نام گرفته است گذاشته خواهد شد. مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. صبح امروز در اثر حمله یک گروه ناشناس مسلح به یک پاسگاه پلیس در قاشقر واقع در غرب ولایت شینجان چین، 16 مامور پلیس کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این حمله همگی 4 روز قبل از آغاز بازی‌های تابستانه المپی در پکین صورت گرفت. هویت حملگران به ساختمان پلیس قاشقر که ضمناً در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیر است هنوز معلوم نشده است، ولی این سرزمین یک پایگاه سنتی چریکیان جدایی طلب اویغور دانستان می‌شود که علیه حکومت چین مبارزه می‌برند. جزئیات بیشتر را در باره حمله پرخوربانی امروزه به ساختمان پلیس قاشقر همکاری ما طاهری سفر به دست آورده است.
به اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، دو فرد مسلح ماشینی وزنین بارکش را به اداره پلیس در شهر قاشقر کوبیده، سپس به سوی ماموران پلیس نارنجک و یا گرانات پرتاب کردند که در نتیجه 16 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع سینخوا، حملهوران ساعت 8 به وقت محلی زمانی تمرین با کارمندان میلیسات در افتاده و با آنها وارد جنگ تن به تن شدند. بنا به گزارش ها هر دو حملهور بازداشت شدند و یکی از آنها زخمی میباشد. اگرچه نامناسب و ملت این دو نفر را نگفتند، اما مطبوعات چین حمله را عملی تروریستی نامیده و در ارتباط با آن حرکت اسلامی ترکستان شرقی را نام بردند. این حمله در ولایت خودمختار شینجان اویغور به وقوع پیوسته است که ولایتی عمدتاً مسلمان نشین است و مرکزی آن شهر قاشقر از سرحد پاکستان و افغانستان و قرقیزستان 130 کیلومتر دورتر جایگیر است. این ولایت هم مرز با تاجیکستان است و طوری به مقامات مرزبانی و گمرک در ولایت بدخشان با خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند در این منطقه وضع آرام است و هیچ حادثه روز 4 آگوست به وقوع نپیوسته است. با نزدیکتر شدن بازی های المپی، حکومت چین اوضاع در ولایت خودمختار شینجان اویغور را از نزدیک نظارت میکرد، زیرا اهالی اویغور منطقه از حکمرانی چین در اینجا ناریزایند. در ماهای پیشتر از ولایت گزارش ها دایر به خشونت میرسید و مقامات چین گفتند که نچندان پیش چند نفر را که در طرح ریزی شورش ضد حکومتی دست داشتند بازداشت کردند. چین برای تامین امنیت بازی های المپی که روز 8 آگوست افتتاح می شود 100,000 سرباز را سفربر کرده است. ماه مارت ماموران امنیتی چین 3 نفر اویغور را بازداشت کرده و گفتند که این افراد نیت داشتند یک هواپیمای مسافربر چین را بیتر کنند. همچنین گزارش بود که در بازارهای شینجان تظاهرات صورت گرفته است و مقامات چین جدایی خواهان اویغور را برانگیزنده این تظاهرات نامیدند. ولی ملتگرایان اویغور در خارج از چین می گفتند که تظاهرات به عیب خود مقامات چین است که در آستانه بازی های المپی سرکوبی را در منطقه شدت بخشیدند. ولایت خودمختار شینجان اویغور که شهر قاشغر مرکز آن یک راه شاه ابریشم نیز به حساب می رود 2000 سال باز وطن اویغورها بوده است و در طول این زمان منطقه مذکور بعضن تحت اطاعت امپراتوری چین و بعضن منطقه مستقل بود. تنها سال 1949 منطقه شینجان اویغور بعد استقلال کوتاه مدت دیگر بار به چین تابع کرده شد.
حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس قاشغر چین و هلاکت 16 مامور پلیس در اثر این حمله. و اکنون از صحنه های همچنان تنش آلوده روابط بین روسیه و گرجستان. روسیه گرجستان را به استفاده بیش از حد نیرو در منطقه جدایی های اسیتی جنوبی متهم کرده هشدار داده است که بحران را عمیق تر نکند. این هشدار ضمن صحبت تلفنی معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گریگوری کراسین با همتای گرجیش گریگول وشادزه صدا داده است. صحبت منصبداران روسیه و گرجستان در پی برخوردهای نو در اسیتی جنوبی دایر شد. اکنون بسیاری ها جنگ های خونین سالهای 90 قرن گذشته در این منطقه کوهی هممرز با روسیه را به یاد می آورند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
برخوردهای اخیر در اسیتی جنوبی که بعد آتشباران مرکزی این منطقه جدای خواه شهر تسخینولی و دیهات اطراف آن آغاز یافته بودند، حیات کمش 8 نفر را از بین برده، بیش از 15 کسی دیگر را مجروح نمودند. جدای خواهان می گویند که نیروهای گرجستان هدفمندانه ساکنان آسایشته اسیتی را مورد حمله قرار می دهند. آنها زنان و کودکان را به روسیه همسایه انتقال می دهند. ولی گرجستان می گوید که به منطقه هیچ نیروی ایلاوگی نفرستاده است و سربازان این کشور فقط به آتش جدای خواهان پاسخ دادند. حکومت روبه غرب گرجستان می خواهد وابستگی انعنویش به روسیه را خاتمه بخشیده با ممالک غربی نزدیک شود. برای مقامات این کشور احیای نظارت اسیتی جنوبی و ابخازستان هدفی دارای اولویت ملی به شمار می رود. در این باره شارح رادیوی آزادی لیز فولر می گوید:
در طول 4 هفته اخیر زمانی که میان روهای بین المللی کوشش حل نزاع در ابخازستان را بیشتر کردند، در نتیجه تبادل آتش ارتیلری در منطقه اوسیتی جنوبی گرجستان کمش 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات گرجستان 2 دفعه دعوت به مذاکرات رفع تشنج و افزایش سربازان حامی صلح روسیه و اسیتی در منطقه نزاع را که میبایست در مسکو برگزار گردد رد نمودند. مقامات گرجستان محض همین سربازان را در داشتن نقش در کشتارهای اخیر متهم میکنند.
به گفتی حکومت گرجستان، نظامیان روسیه که سالهای 90 قرن گذشته به حیث نیروی حامی صلح در هر دو منطقه جدای خواه گرجستان مستقر شده اند، از نیروهای جدای خواهان پشتیبانی می کنند. گرجستان می افزاید که روسیه سعی دارد اسیتی جنوبی و ابخازستان را از خود نماید. روسیه اتهام گرجستان را قبول ندارد. مسکو تاکید می کند که حق دارد در قلمرو دو منطقه یاد شده از شهروندانش دفاع نماید. به قول مسکو، اکثر ساکنان اسیتی جنوبی و ابخازستان شناسنامه روسی دارند. روز یکشنبه بیش از 500 زن و کودک اسیتی جنوبی به منطقه اسیتی شمالی روسیه انتقال یافتند. سخنگوی جدای خواهان ایرینا گاگلویوا میگوید انتقال مردم آسایشته این منطقه به جایهای امن ادامه مییابد. ماه گذشته رهبران اسیتی جنوبی چند سبب پیش آورده از شرکت در مذاکرات رفع تشنج که میبایست با شرکت اسیتی جنوبی گرجستان و روسیه در بروسل زیر سرپرستی اتحادیه اروپا برپا می شد خودداری نمودند. در این بین پرزیدنت ابخازستان سرگی بگبش با اشاره به وضع ناگوار در اسیتی جنوبی ابراز داشت که ابخازستان از شرکت در مذاکرات با گرجستان که باید 15 آگوست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر برلین افتتاح می یافت خودداری می کند.
رد و بدلهای نوی لفظی بین مسکو و تفلیس و این بار بر سری اسیتی جنوبی که مقاماتش با شتاب به کوچاندن اطفال خردسال از این منطقه جدای طلب آغاز کرده اند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org
www.ozodi.org نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شانگاهی دوشنبه 4 آگوست از الکساندر سالجنیسین برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات که روز یکشنبه در سن 89 از دنیا درگذشت صحبت میکنیم. رهبران جهان در رابطه با فوت سالجنیسین اظهار تسلیت و از سهم این ادیب توانای روس در ادبیات جهان ستایش کردند. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش گفته است که مرگ این پشتیبان آزادی اندوهگینش کرد. نیکولا سارکوزی پرزیدنت فرانسه گفته است که محض الکساندر سالجنیسین بود که چشم جهانیان را به واقعیت نظام شوروی باز کرد. سارکوزی سالجنیسین را وارث داستایوفسکی نامیده گفته است که اسم او در صحافت تاریخ دنیا ابدا نقش خواهد شد.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین مرگ سالجنیسین را یک تلفات سنگین برای تمام روسیه نامیده است. میخائیل گورباچوف آخرین رهبری اتحاد شوروی الکساندر سالجنیسین را از مبارزان ضد نظام خودکامه‌ای وقت دانسته گفته است. کتاب‌های او جهانبینی میلیون ها نفر را تغییر داد و مجبور کرد که این میلیون ها دیروز و امروز خود را با چشم دیگر ببینند. نگاه به راه زندگی و به آثاری که الکساندر سالجنیسین از خود باقی گذاشت در گزارش همکاری ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو.
نویسنده معروف روس برنده جایزه نوبل الکساندر سالجنیسین در 90مین سالگرد عمر در بوستان سرای خود در حاشیه مسکو درگذشت. پسر نویسنده استپان سالجنیسین گفته است پدرش به علت درد شدید دل درگذشت. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف به پیوندان و نزدیکان نویسنده تسلیت عرض کرده است. در حالنامه نویسنده آمده است الکساندر سالجنیسین به علت انتقاد از نظام شوروی وقت در سالهای 45 به زندان محکوم و سال 1974 از اتحاد شوروی بدرغه شد. الکساندر سالجنیسین پس از پرخوری اتحاد شوروی از امریکا به وطن برگشت و در نخستین روز بازگشت از طریق ولادیوستوک در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد به سرزمین برمیگردد که به بازسازی کلی نیاز دارد.
Я знаю, что я приезжаю в Россию истерзанную, обескураженную, ошеломленную, изменившуюся до неузнаваемости, в метаниях ищущую саму себя и смысл собственный свой.
جامعه روسیه در گذشت الکساندر سالجنیسین را برای فرهنگ و ادب روسیه تلفات بزرگ می حسابند. یک نفر از دوستداران ایجادیات سالجنیسین می گوید این بزرگ مرد برای ما روزنه نور در ظلمات بود.
Но это был уже глоток свободы, поэтому наша эпоха такой вот восприятие свободы Солженицын это было равнозначно.
مراسم خیرباد با نویسنده بزرگ روز چهارشنبه در مزار دونسکوی شهر مسکو برگزار می شود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
در آستانه 90 سالگیش با زندگی پدرود گفتنی الکساندر سالجنیسین از ادیبان توانای روس. در گذشت این ادیب معروف محفل های ادبی و روشنفکران تاجیکستان را نیز در اندوه انداخته است. روشنفکران می گویند الکساندر سالجنیسین با نخستین کتاب هایش و بخصوص با کتاب عالمگیری آرخیپلاگ های گولاگ دیدی چندین نسل را بر رویدادهایی که در اتحاد شوروی می گذشتند تغییر داد. به اعتقاد اهل ادب از جمله تأثیر کتاب های سالجنیسین بود که برخی از ادیبان تاجیک نیز با وجود مخالفت نظام وقت جسورانه و مشکافی صفحه های سیاه تاریخ خلق خود آغاز کردند. گزارش همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت را با هم میشنویم.
اگرچند تا کنون از آثار الکساندر سالجنیسین ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل به زبان تاجیکی ترجمه صورت نگرفته است، اما این نام از معروفیت خاصی در تاجیکستان برخوردار است. عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید نام سالجنیسین بعد از نشر نخستین قصه او یک روز ایوان دنیسیویچ برای خواننده تاجیک آشنا شد و همیشه آثار او در تاجیکستان خواننده داشته است. به گفته آقای صمد تاثیر ایجادیات و کاری سالجنیسین در فعالیت و ایجادیات برخی از ادیبان تاجیک قابل احساس است.
گوری سالجنیسین را از قصه نخستین است. یک روز ایوان دنیسیچ ایسه و آچرک های زیادش بر مورد جنبش های جامعه، مسئله های داغ روز، روح مردم، بیشتر البته و مسئله های بسیار مبرمه که در روسیه وجود دارد، شهرت یافت و تظاهر جایزه نوبل هم گشت. شخصیت برای بیدار کردن مردم روز، روح دموکراتی و خودشناسی مردم روز همیشه میماند.
اما از نظر دیگر الکساندر سالجنیتسین بیشتر با عنوان یک شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز معروف بود. آینی حال بابو نظر و از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان میگوید شخصیت سالجنیتسین برای جامعه دموکراتی مثل یک پایدیوار ضرور بود. به نظر خانم بابو نظر و نقش سالجنیتسین در احیای خودآگاهی و روی کار آمدن نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی در پهنای شوروی پیشین قابل دیدن است. پروفسور بابا نظر و میگوید
من فکر میکنم که وای شخصیت بزرگ جهانی است. اون ایده هایی که وای میگو خیلی بر وقت این چیزا کیس کرده بود. یک ستون بود، یک ستونی بود که برای دولت دموکراتی، برای یک دولت اجتماعی. من فکر میکنم که یک خیلی بدبختی که وای گذاشت. واقعی که وای گولاگ رو وای نقل کرد، ما از دهان اون کس اولین بار شنیدیم. ما سیستم تتلتری رو بعد از بالای اثر اون کس به هو دادیم، چون که این چیزا پوشیده بود، ارخیفو ناوک شده شد، ولی بر وقت به این چیز اهمیت داده بود. مثلا برای وای شخصیت در جای اول می ایستاد، همه وقت، بعد همه چیزهای دیگر.
این نکته نیز گفتنی است که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته شخصیت سالجنیتسین توسط یک بیانیه او که گفته بود آسیای مرکزی مثل زیرشکم آویزان برای روسیه است و اگر از آن جدا نشود به سرطان تبدیل خواهد شد، مورد اعتراض های مردمان منطقه قرار گرفته بود. اما خانم بابا نظر و میگوید اکنون دریافتیم که آن اظهارات نویسنده نیز در نهایت به نفع ما و فروپاشی شوروی و کسب استقلال جمهوری ها کار کرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
روشنفکرانی تاجیک پیرامونی راه زندگی و میراث الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس که روز یکشنبه در سن 89 از دنیا درگذشت.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. لایحه تغییر و ایلاوه ها به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیری حکومت این کشور مورد محاکمه قرار گرفته و برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان ارائه گردیده است. قانون مذکور در سال 1995 تهیه و قبول شده و سپس در سال 2001 به آن اصلاحات وارد کرده شده است. این برای دومین مراتبه است که این قانون به اصلاحات دچار می شود. اما هدف اصلی اصلاحات چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهری دوشنبه.
عدم حضور ناظران بین المللی و محلی در قانون درباره رای پرسی تاجیکستان و نامعینی شرایط شرکت و نقش آنها در این قانون باعث شده است که دولت به اصلاح آن بپردازد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برگزاری همه پرسی ها در کشور در دایره قانون عمل کننده در چند سال اخیر معلوم کرد که آن با استانداردها و معیارهای بین المللی مغایرت داشته است. آقای داداجانوف افزود به این دلیل هدف اساسی تغییر ایلاوه به قانون درباره رای پرسی تاجیکستان نیز معین و مشخص کردن شرایط شرکت مشاهدان خارجی و محلی می باشد.
در رای پرسی هم در انتخابات های چی مجلس عالی چی انتخابات پرزیدنت درباره اشتراک مشاهدچیان خارجی یا محلی درباره حقوق و وظیفه آنها در این قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان یگان ماده داخل کرده نشدگی بود. بنابراین در همین قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان در پیشنهادی که نو شده استفاده است درباره حقوق و وظیفه های مشاهدچیان خارجی و محلی ماده نو داخل کرده شده است.
محیب الله داداجانوف مسئول دفتری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان همین منبع افزود تغییرات دیگر هم در این قانون پیشنهاد شده است که بیشتری آنها خصوصیت زبانی داشته و بر ماهیت و مضمون آن تاثیر نمیگذارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم استاد حقوق در دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه میگوید قانون مذکور باید با شرکت اهلی وسیع جامعه و نیادهای جامعه شهروندی محاکمه شود، زیرا در حال حاضر تغییر و اضافه ها به قانون درباره انتخابات با شرکت سازمان های بین المللی، نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه های اجتماعی پیشنهاد شده است که برخی از معیارهای این دو قانون به هم نزدیک هستند. آقای حکیم افسود:
مثلا طبقی همون تغییرات ها در هیئت کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی و کمیسی های حوزوی و اوچاسکوی انتخابات در اساس برابری کفالت داده شده است که حزب های سیاسی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند، ولی همین تغییرات با انوبت گرفته نشده است و البته این نیست باعث به میان آمدن مخالفت میان معیارهای بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است و همین قانون عمل کننده می شود.
شاکرجان حکیم، استادی حقوق در دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه. اما محیب الله داداجانوف، مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، با تایید این نکته که برخی از نامطابقتی ها در قانونگذاری کشور در این زمینه وجود دارد، گفت که برای اصلاح کلی در این زمینه آمادگی ها برای تهیه و تصویب کدکس انتخابات در تاجیکستان ادامه دارد و با قبول این کدکس همه این نواقص از بین خواهد رفت. در تاجیکستان در زمان شوروی دو مراتبه، یکی برای باقی ماندن و یا نماندن جمهوری در هیئت اتحاد شوروی و مراتبه دیگر برای تغییر نام شهر لنین‌آباد به خوجند رای پرسی دایر شده بود. سپس در دوران استقلالیت سه مرتبه رای پرسی دایر گردید که در سال 1994 در چهارچوب یکی از آنها قانون اساسی کشور قبول گردید و سپس دو مرتبه در سالهای 1999 و 2003 با راه اندازه همه‌پرسی و قانون اساسی کشور اصلاحات وارد کرده شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دولت تاجیکستان برای بررسی به پارلمان ارائه شدن طرح تحریر خورده قانون رای پرسی، شنوندگان گرامی، این ساعت مجله شامگاهی نیز به تدریج نیست می شود و فکر می کنم حالا وقت است نگاهی اندازیم به سرخطی گزارش هایی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شنونده عزیز خواهند شد.
بازداشت چهار شهروند ازبکستان با اتهام مرزشکنی در مرز با ولایت سوغد.
پیروزی رئیس کلخوز بر مفتشان آژانس ضد فساد در دادگاه. مرافع اعظم میرزایف در منطقه کلاب با اتهام فروش زمین های پرزیدنتی به فایده رئیس سی کلخوز انجام یافت.
خشکسالی در بام جهان، کمبود آب 800 گکتار زمین کشت و چراگاه در بدخشان را نابود کرده است.
انگیش در عوض برق، ساکنان رشت از حالا در فکر چگونه پشت سر کردن زمستان شده اند.
و تحویل مجسمه نوی پدری شعر پارسی ابو عبدالله رودکی از مسکو به دوشنبه. این مجسمه در باغ مرکزی پایتخت تاجیکستان که اکنون باغ رودکی نام گرفته است گذاشته خواهد شد.
همچنین در این برنامه حکم زندان عمرباد برای قتل خبرنگار در قرقیزستان و آخرین آمادگی ها با بازی های المپی در پکین، این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
ترانه ما گوش کنی، ترانه ما گوش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی. خانم در تگی چنار ای میکنار از سیب خو، ابر کانن تو میمان صوفا کانن چیل چو، ابر کانن تو میمان صوفا کانن چیل چو. خانم جان زینده باشی در بریست آده باشی، خانم جان زینده باشی در بریست آده باشی. ترانم گوش کنی، ترانم گوش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی.
شنوندهی عزیزی مجله شانگوهی دوشنبه 4 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من سفرگل علیمی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موجهای کوتاه 19 22 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
و اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست یک گزارش از قرغیزستان، یک دادگاه ناحیه‌ای در این کشور نفر مجرم در قتل خبرنگاری روزنامه ویچرنی بیشکک یوری الکساندرو و زوجه او انگلینا را به زندان عمرباد محکوم کرد. خبرنگار و همسرش شام 7 مرد در عرفه عید زنان ناپدید شدند. مقامات بعد از چند روز رینت قزاقبایف 23 ساله را که در منزل الکساندرو اجاره می‌نشست بازداشت کردند. قزاقبایف هنگام بازپرسی اقرار کرد که صاحبان منزل را کشته و اجساد آنها را در تهخانه منزلی والدین خود در کناره بیشکک گور کرده است. جزئیات این خبر در گزارش همکاری ما در بیشکک میراسرار فرغانی.
روز دوشنبه دادگاه شهر بیشکک قاتل خبرنگار هفتوار ویچرن بیشکک در ولایت استقلال یوری الکساندروف و همسر او را به حبس یک عمر محکوم کرد. وکیل دادرسانی تالاموش اسیلوف اعلان نمود که رینت قزاقبایف نامزد به استاد ورزش از روی باکس در کشتار ژورنالیست و زوجه وی گناهکار دانسته شد. با گفته وکیل دادرسانی رینت قزاقبایف طبق ماده 97 قانون کیفری جمهوری قرقیزستان به چنین جزا محکوم گردید. در خلاصه عیبنامه رینت قزاقبایف آمده است که وی 23 سال داشته و طی چند مدت منزل یوری الکساندروف را به اجاره گرفته بود. گفته می شود که قاتل به منظور تصرف کردن منزل ژورنالیست الکساندروف به چنین جنایت گوشناشونی دست زده است. اما با گفته پیوندان مقتولان رینت قزاقبایف نقش محافظ پسر یوری الکساندروف را اجرا میکرد. در همین حال سردبیر نشریه ویچرن بیشکک گفته است که ژورنالیست یوری الکساندروف از خبرنگاران ورزیده این نشریه محسوب میشد. بنابر این منبع قاتل ژورنالیست موافق جرم خود به جزا محکوم شد و او چنین میشمارد که این حکم در دایره قانون صورت گرفته است. باید تذکر داد که در یک سال اخیر به قتل رسیدن ژورنالیست یوری الکساندروف در قرغیزستان حادثه یگانه نیست. با گفته حامیان حقوق بشر از قتل ژورنالیست ازبکتبار علیشر صاحبوف بیش از 180 روز سپری شد. ولی هنوز معلوم نیست که قاتل این روزنامه‌نگار شناخته کیست. حامیان حقوق بشر میگویند که اگر قتل ژورنالیست یوری الکساندروف نیز جنبه سیاسی می داشت، با گمان خادمان امور انتظامی می توانستند قاتل وی را در چنین مهلت کوتاه پیدا کنند و او را به جزا محکوم نمایند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
به زندان عمرباد محکوم شدن نفر مجرم در کشتار خبرنگار روزنامه ویچرن بیشکک و زوجه او در قرغیزستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@sanjobak.org.
شنوندگان گرامی، شما نیز اگر گفتنی دارید به ما نویسید و یا به رادیوی آزادی زنگ زنید. مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست را با گزارش ها از ولایت های تاجیکستان پی میگیریم. مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان در ولایت سوخت 4 شهروند ازبکستان را بازداشت کردند. این افراد در عبور غیرقانونی مرز یعنی به مرز شکنی متهم میشوند. بازداشت این افراد در پی مراسمی تسلیم 3 شهروند ازبکستان به مقامات تاشکند صورت می‌گیرد که روز یکشنبه در گذرگاه مرزی واقع در ناحیه تورسونزاده دایر شده از نخستین نمونه‌های حسن همجواری بین تاشکند و دوشنبه قلمداد شد. اما تفصیلات خبری بازداشت 4 شهروند ازبکستان در مرز با ولایت سوخت را همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش کرده است.
Идораи корҳои дохилӣ суғд мегӯяд, ки боздошти 4 шаҳрванди Узбекистон аз ҷониби сарҳадбонони тоҷик ахиран ҳангоми убури ғайриқонунии марз дар гузаргоҳи сарҳадии Истарафшан сурат гирифтааст. Фирӯз Боқӣ, суханғӯи идораи умури дохилии вилояти суғд, дар ин бора афзуд:
"Нур вақти ам проверка хапидаги. Аз сумкошу наркотик гирифтем.
Ба гуфтаи суханғӯи идораи умури дохилии суғд, дар ҳоли кунунӣ нисбати ин 4 шаҳрванди Узбекистон, сокинони вилояти Қашқадарёи ин кишвар, Муродалӣ Мирзоев, Отабек Равшанов, Мирзо Комил Ҷумъаев ва Азамат Умарбоев барои марзшиканӣ мутобиқи банди 335 аснади ҷиноии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Боздоштҳои зиёди шаҳрвандони якдигар дар пайи убури ғайриқонунии марз дар кишварҳои Тоҷикистону Узбекистон дар таи солҳои ахир дар доираи як кори маъмулӣ даромадааст. Дар моҳи май соли равон 31 нафар навҷавонони сокини шаҳраки Адрасмони вилояти Суғдро ҳангоми сайругашт дар мавзеи наздик ба маҳали зисташон бо иттиҳоми сарҳадшиканӣ пулиси Узбекистон боздошт ва 6 тани онҳоро дар Тошканд то як моҳ дар шароити сахту сангин нигаҳ дошт. Коршинос Абдурасул Мамадалиев мегӯяд, ин гуна муносибати бераҳмона бо шаҳрвандони якдигар аз муносибати сарди Тошканду Душанбе бармеояд.
Узбекистондан масалан Тоҷикистонга киши излаб келаётган меҳнат муҳожирлари улар
ӯ мегӯяд, ҳазорон нафароне ки ба хотири дарёфти рӯзӣ ба Тоҷикистон меоянд ва ё баръакс аз Тоҷикистон ба Узбекистон мераванд ва ё ба хотири дидори наздикон ва ё тиҷорат аз ҷониби пулисҳои ҳар ду кишвар ронда мешаванд. Ҳатто ҳодисаҳои ҳабси шаҳрвандони мулкии ин ду кишвар ҳам бо гуноҳи сарҳадшиканӣ бисёр воқеъ мешавад.
Ҳатто улар ҳайдаб чиқаришдан ташқари, масалан, Ўзбекистонда туман ишки ишлар бўлимларига 15 кунлаб қамоқ қўйиш ҳолатлари ҳам бўлади.
Коршинос Абдурасул Мамадалиев. Дар ин иртибот коршиноси дигар Абдувосит Салимзода мушкили дарёфти визаро як сабаби умдае меҳисобад, ки шаҳрвандони Тоҷикистону Узбекистонро ба сарҳадшиканӣ водор мекунад. Вай меафзояд:
ба хотир он ки гирифтани як виза худаш чӣ қис сарсониҳо дорад, чӣ қис мардум аз ӯ азият мекашад ва баъзан мераванд, ҳатто онҳо ҷавоби рад мегиранд. Як чорбин ягон маҳфилҳои сиёсӣ диё дар ин кишвар, дар он кишвар агар барпо шавад, тамоман марзҳоро ҳатто комилан мебанданд ва дар ин сурат гузаштан тамоман, ҳатто агар ҷаноза ягон туй ҳам бошад, мардум иҷозат намеҳанд ки гузаранд, мегӯянд мамнӯъ аст.
ба назари оқои Салимзода, бо роҳи ҷорӣ кардани равуои бидуни виза ва сода кардани тартиб ва қоидаҳои равуо мешавад аз сарҳадшиканиҳои беохир ки шаҳрвандони Тоҷикистон ва Узбекистон ҷилавгирӣ кард, ва аммо ин корест, ки ба анҷоми он мақомоти ҳар ду кишвар камтар майл нишон медиҳанд. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
Боздошти 4 шаҳрванди Узбекистон бо иттиҳоми марзшиканӣ дар марз бо вилояти Суғд ва акнун аз ҷануби кишвар. Мурофиаи додгоҳии Азам Мирзоев, мулаққаб ба Азам Бизнес, ки як сол ба ин сӯ идома дошт, ба фоидаи раис анҷом ёфт. Азам Мирзоев, ки раёсати яке аз хоҷагиҳои кишоварзӣ дар минтақаи Кулобро ба ӯҳда дорад, ба фурӯши ғайриқонунии заминҳои президентӣ муттаҳам мешуд, вале додгоҳ ӯро сафед карда ва маъмури оҷонси зидди фасодро, ки ӯро ба масъулият кашида буд, муҷрим шинохтааст. Ҷузъиёти мавзӯъро барои мо ҳамкорамон Муъмини Аҳмадӣ аз шаҳри Кулоб пайгирӣ мекард ва ҳамин ҳозир дар як тамоси телефонӣ бо ҳамкорам дар Душанбе Мирзонабӣ Холиқзод جریان دادگاه را چنین قصه کرد.
امروز آخرین مرافعه دادگاهی سابق رئیس خوجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسه حرم میرزایف شروع شد. تا این مرافعه سابق دو نفر شاهدان که در کمیته زمینسازی ناحیه واسه فعالیت داشتند پشتی پنجره کشیده شدند و برای نخستین بار در منطقه کلوب یک مفتیشی مقامات ضد فساد مالی یا خود کوروپسیا عیب اعلان کرده شد. باید گفت پرونده جنایتی اعظم میرزایف چند ماه قبل از جانب مقامات فساد مالی یا خود کوروپسیا باز شده بود.
درست است، اما مومین، چرا جریان کاری دادگاه رنگ دیگر گرفت و برعکس کارمندان آژانسی ضد کرپشن که اعظم میرزایف را گناهکار دانسته بودند، آنها عیب‌دار دانسته شدند و اعظم میرزایف چندان جزای سنگینی هم علیه اون اعلان کرده نشد؟
با اون خاطر که قبلا گفتیم اعظم میرزایف با جرم فروش غیر قانونی زمین و سوء استفاده از منصب گناهکار دانسته میشد، ولی با قول رئیس دادگاه اثبات شد تا یک تفتیشات خاصه که با این کار نه اعظم میردوی بلکه رئیس کمیته زمین سازی و معاونان اون در فروش غیر قانونی زمین دست داشتند. رئیس مرافع دادگاهی اعظم میردوی قدیر ولید اعلان داشت که اعظم میردوی از تالار سود آزاد و در نسبت او یک سال کارهای اصلاحی داده شود و در همین مورد رئیس مرافع دادگاهی در نسبت یک مفتشی کار با کوروپسیا در منطقه کلوب و دو نفر کارمند کمیته زمین سازی عیب اعلان کرد.
تشکر. ولی حالا موقع مفتش اجانسی زیدی کرپشن چی است در برابر عیب نامی دادگاه ناهی واسه آیا وی با کنش نشان از خود داده است یا نه تا کنون؟
فعلا نظر کارمندان اجانسی مبارزه بر ضد فساد مالی اینجا آورده نشده است، اما این برای نخستین بار شاید نه تنها در منطقه کلوب بلکه در تاجیکستان برای نخستین بار است که در یک کار اجانسی ضد فساد مالی و همه اون عیب هایی که او اعلان کرده است به اساس دانسته می شود. در این مرافع صحبت رفت که ایشان در نسبت ایشان تنها عیب اعلان کرده می شود و من بعد در تحقیقات دوام دارد و روشن خواهد شد که با کدام سال، چند سال در نسبت که چند سال جزا تعیین کرده می شود. با قول بعضی ها که قبلا مقامات کروپسیا یا خود فساد مالی دلیلی معتمد در این روستا نداشت و بعضی دیگر بر اینن که نزدیکان یا پیوندان سودشونده در مقامات بالایی فعالیت میکردن و در آزاد کردن برادر خود یا نزدیک خود نقش بازیدن.
مرافع یک رئیس کلخوز در منطقه کلو با اتهام تجارت غیرقانونی زمین های پرزیدنتی مرافعی که به رئیس را سفید کرده ماموران آژانس ضد فساد را برعکس مجرم دانست.
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.ozodi.org. و اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست ادامه گزارش ها از تاجیکستان
و ابتدا از بدخشان که با گفته مقاماتش خشکسالی در این ولایت بلندکوه بیش از 800 گکتار زمین کشت و چراگاه را نابود کرده است. خشکسالی بیشتر از همه به خواجگی های کشاورزی ناحیه اشکاشیم و وادی های ونج و یزگلام اصابت کرده است. مقامات کشاورزی ولایت میگویند برخی زمین های کشت و چراگاه در اثر هوای خشک و گرم پور را سوختند. گفته می شود بدخشان سالهاست چنین هوای کم باریش و تابستان گرم را یاد نداشت و زرچوی برگ درختان در این کوهستان از حال آغاز شده است. همکاری ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال را می شنویم.
بنابر اطلاعی اداره کشاورزی بدخشان، بر اثر خشکسالی زیاده از 800 گکتار کشتزاره و باغو در منطقه سوخته نابود شده است. زیان اعظم بیشتر از کموبی به کشتزاره و باغو در نواحی اشکاشم و شغنان رسیده است. سردار اداره زمینسازی ولایت تماشا نروشوی وزور داشت که شناسایی با وضع تاثیر خشکسالی به کشاورزی در نواحی اشکاشم در خاطرشان تاثیرات وزنانگیز باقی گذاشته است. وی بیان داشت
سال جاری بارون نبود، برف هم کم بود، خود نواحی اشکاشم موضوع کم بارش تر ولایت به حساب می رود. دو تا اوچاسکا، یعنی یکی شیست گفتنی دیگه بجوری که هست، تماما سوخته نابود شده هست. تماماً خشک و زمین و عین حال خالی مونده استودیان. در دیگر نویه هم چنین حالت است. من خود نویه ونج با ودی از گلوم با اکثر قشلاق و من بیشخار و دیگر این مسئله قد نویه روشقلا من بخصوص قشلاق های تبرسیم گفتنی و سویت آباد و جرجان گفتنی قشلاق ها عموماً تقریباً زیاده 1600 گیکتر زمین و با چنین حالت سال جاری دچار شده است.
با گفته کشاورزان نوی شغنان کمابی در منطقه عادتاً از ماه آوگوست احساس می شد، اما امسال از اوایل ایول آنها با کمبود آب روبرو شدند. ساکن دیهات پرشنیو نوی شغنان الشبیک دولتبیکوف بیان داشت که در برخی از دیهاها علاقه برگ درختان زرد شده است و گفت
امسال بسیار وزنین است. جویبارا اما خاک، باغها اما خاک شدند، درختان هم این خیر، برگ درختان های ماه ایول برگ درختان هم شرختند.
تلفیابی اوسل با وضع بازار خوراک نیز تاثیر رسانده است. قبلا اما سالا در اواخر ماه ایول و آوگوست با وارشوی محصولات کشاورزان مالوت نزدیک به مرکز استان در بازار نرخ محصولات کشاورزی یک بار پایین می رفت، اما الان نرخ محصولات کشاورزی در بازار امانو بلند می ماند. خشک سالی نتیجه بارشات کم برف و باران ارزیابی شده. در اداره آب و سنجی گفتند که زمستان و بهار امسال بارشات مگی 13 میلی متر را تشکیل داده است. متخصصان آب و سنجی اظهار داشتند که موسم از این قبل نیز کم برف و باران بوده است، اما نمی زمین با 62 میلی متر برابر بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خورخ.
اثرات خوشسالی در بدخشان و اکنون از وادی رشت موسمی بهره‌برداری از کنی انگشتی نظر ایلاق شروع شد، اما تا هنوز نرخ انگشت برای اهالی این منطقه دورافتاده که با فرارسی فصل سرما از نیروی برق محروم شوند دقیق نشده است، ولی غالبا نرخ انگشتی نظر ایلاق امسال نظر به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا خواهد رفت. نرخ یک تن انگشت این کن سال گذشته 61 سومانی بود. این در حالی است که در فصل گرما بنابر نبود نیروی برق و به گاز طبیعی اصلا دسترسی نداشتن اهالی وادی رشت تنها منبع تامین گرمی منازل ساکنان منطقه همین انگشت میماند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما محمودی شادی.
موسم بهره برداری از کنی انگشت نظر ایلاق در حال شروع می شود که بحث میان حکومت ناحیه رشت و وزارت انرژی تاجیکستان در مورد قیمت یک تن انگشت ادامه دارد. وزارت انرژی تاجیکستان پیشنهاد نموده است که یک تن از زغال نظر ایلاق با 121 سومانی معادل 35 دلار برابر کرده شود، اما حکومت ناحیه رشت این رقم را برای ساکنان منطقه خیلی گران میداند. بنابراین یک مسئول حکومت ناحیه رشت در صحبتی به میکروفون به رادیو آزادی گفت تا کنون آنها در مورد خریداری انگشت به رهبریت کنی نظر ایلاق شرطنامه امضا نکردند. این هم در حالی است که هر چند سال قبل قیمت یک تن انگشت همگی 61 سومانی و 28 درهم را تشکیل میداد، اما تا رسیدن به منزل زیست مردم وابسته به نوع از 400 تا 600 سومانی فروخته میشد و این گفته میشود بالاترین نرخ در بازار انگشت تاجیکستان بوده است. اما زمستان دراز رجه محدود برق و صفت بلند گرمی‌دهی انگشت مذکور ساکنان منطقه را مجبور میسازد تا از آن با این نرخ‌های دندان شکن خریداری نمایند. مهدی درویش یک ساکنی رشت میگوید انگشت نظر ایلاق در داخل تاجیکستان تولید میشود و قیمت آن را چون دیگر مواد غذایی و نفتی بازار جهانی معین نمیسازد، ولی میگوید سردی های یک سال پیش هنوز از خاطراتش نرفتند و تلاش دارد تا از این انگشت برای امسال دسترس نماید.
حاصل ها را شده که ما نمیخوریم، زور به همین نمیرسید. امسال مجبور هستیم که بخریم، برای پر نمیشه از آبی خنک کردیم. امسال مجبور هستیم تو یک تانه میرون بخرم.
اما بسیاری از ساکنان منطقه رشت تشکیل بازارهای فروش انگشت را در مراکز نواحی تاکید می‌دارند که تا به امروز چنین بازارها وجود نداشتند. سعید کلولوف یک ساکنی رشت در این رابطه گفت
ما در فصل زمستان پای برق نداریم. در این نواحی بازار انگشت تشکیل کرده شود و نرخ یگانه گذاشته شود که همین اهالی از همین مغازه آمده انگشت بگیرند و روز خوراکی خشمه تامین کنند.
این هم در حالی است که برخی از ساکنان منطقه با یادآوری از سالهای پیشین میگویند در بیشتر وقت قیمت این انگشت به طور سنعی بالا برده می شود. یعنی برخی از رانندگان انگشت را در فصل گرما ذخیره و با آمدن سردی های زمستان با نرخ های دندان شکن به فروش می برآوردند. طوری که گفته شد امسال در امکان شرکت قزاقی و چینایی کیتاکا سرمایه گذاری نمی کند، زیرا شرطنامه او برای یک سال بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
آغاز بهره برداری از کانی انگشت نظر ایلاق در وادی رشت.
شنونده عزیزی مجله شانگوهی دوشنبه 4 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در پایان این ساعت مجله از بازی های المپیک پکین. امروز اکثر خبرگزاری های دنیا گزارش ها از چین را با خبری ترکش در ولایت شینجان این کشور آغاز کردند. از جمله برنامه ما نیز با همین خبر آغاز یافت. در این حادثه طوری معلوم دست کم 16 افسر پلیس به هلاکت رسید، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این حمله در رفع بازی های المپیک پکین با کدام هدف و از طرف کدام نیرو عملی شد. طوری معلوم در ولایت شینجان اویغوری چین جماعی بزرگی مسلمانان بسر می برند. حکومت چین قبلا اطلاع داده بود که جنگجویان این ولایت در عرفه اولمپیاد حمله های تروریستی طرح‌ریزی کردند. از زمان نخستین بازی های المپی معاصر سعی و کوشش زیادی به خرج داده شد که ورزش از سیاست دور باشد، ولی عادتا ما شاهدی برعکس این حال هستیم. و حالا همکارمان اسکندر خواجه میرزاده در سودی همراهی ماست و از او میپرسم که سبب چیست؟ چرا اسکندر حادثه های بسیاری مربوط به بازی های المپی در حالت های زیادی با رویدادهای سیاسی امان زمان همزمان آمدند؟
بله میرزا، چنین مثال ها زیادند. سال 1936 هیتلر بازی های المپی برلین را به نمایش قدرت ناتسیستان تبدیل داده بود. المپیاد سال 1972 باشد با حمله تروریستان بالای منتخب المپی اسرائیل در یاد مانده است. ولی باید گفت که این خاطرات حتما خاطرات بد نیستند. سالهای 60 ورزشگران به نشان همراهی با جنبش مخالف تبعیض نژادی شعار می‌دادند، یعنی ورزشگرانی که در جای اول، دوم و سوم ایستادند دستپوش سیاه می‌پوشیدند و آن را بالا همچون نمونه آن که همراهی ضد تبعیض نمایش می‌دادند. از سوی هم رقابت شوروی و آمریکا در سالهای 60 و 70 در بازی‌های المپی باعث رشد کسناشنیدی ساحه‌های مختلفی ورزش گردیده بود. اما بازی‌های المپی تابستانه سال 1964 در توکیو و یا بازی‌های سال 1988 در سئول همچون رمزی پیشرفت اقتصادی دو کشور آسیایی ارزیابی شده است. احتمال چین نیز می‌خواهد در این المپیاد توانایی خیش را نمایش دهد. یعنی این کشور می‌خواهد رشد معاصر، ثروت‌داری و دستاوردهایش را در ساحه‌های مختلف اقتصاد و ورزش نمایش دهد. ورزشگاه المپی شبیه لانه پرنده و یا ساختارهای زیربنایی پایتخت چین پیش از مهلت به استفاده سپرده شدند و اگر بازی ها بدون حادثه های ناگوار دایر گردند، احتمال چین به بهبود سیما یا خود ایمیجش در عرصه بین المللی موفق شود.
و این حادثه های ناگوار تنها حمله های احتمالی تروریستی نیستند. یک مسئله دیگری که در ورزش زیاد مشاهده می شود در سالهای اخیر مسئله دوپینگ است. آیا سبب برای نگرانی در زمینه دوپینگ در آستانه بازی های المپیک پکین نیز وجود دارد؟
بله، پیش از بازی ها کمیته تفتیش گفته است که حداقل 4,500 ورزشگر را تفتیش خواهد کرد و تا کنون معلوم است که از هر یک از دسته های ورزشی منتخب کشورهای عالم، از جمله دو روز پیش اعلان شد که 5 ورزشگری نامی روسیه از بازی ها محروم شدند و همین گونه ما تا حال دقیق گفته نمی توانیم که چندین کشور را خودی دسته های ملی از اشتراک در بازی ها محروم کردند، یعنی بدون اعلان آنها را از روی خط بیرون کشیدند. بر علاوه بعضی شارحان محیط زیستی آلوده پکین را ذکر می کنند که می تواند و نتیجه مسابقه تاثیر گذراند. بر علاوه البته باز هم عامل سیاسی محدودیت دسترسی به اینترنت است و برگزاری جمع آمدها که نیز از جانب مقامات چین محدود گردیده است.
ولی اسکندر، بازی های المپی در نوبت اول البته سبقت است و خواه نخواه همچون رویداد توجه اهل عالم را به خود جلب میکنند، همچون رویداد ورزشی، یعنی نه همچون رویداد سیاسی.
بله، من پوره با شما موافقم. بسیاری ها اکثریت باور دارند که بازی های المپی یک وسیله خواهد شد که مقامات چین را به تقدیم آزادی های بیشتری به مردم وادار میکند. پیشنهاد زیاد بود که رهبران کشورها مراسم افتتاح بازی ها را بایکوت کنند، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت که او با پیام آزادی به چین سفر نموده در مراسم گشایش بازی ها اشتراک میکند.
من دقیق نمیدونم که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان با خود چی پیام مشخصی دارد، ولی همراه با 14 ورزشکار تاجیک او نیز تصمیم گرفته است در مراسم گشایش بازی های المپی در پکین شرکت ورزد. و در پایان این نشریه مجله شامگاهی یک گزارش دیگر از پایتخت تاجیکستان، مجسمه جدید عبدالله رودکی پدر شعر فارسی اخیراً از مسکو به دوشنبه آورده شد. این مجسمه که هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف تراشیده است در باغ مرکزی پایتخت که اسم خود را از باغ لنین به باغ رودکی عوض کرد، جایگزین هیکل اخیراً از این باغ برداشته شده ولادیمیر ایلیچ لنین مؤسس دولت شوروی خواهد شد. بلندی مجسمه نوی پدر شعر 7 متر بوده است. افتتاح باغ رودکی و پرده برداری از هیکل نبی او در این باغ قرار است در پایان ماه آگوست دایر شود. جزئیات بیشتر رو در این باره از گزارش میشنویم که همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد تهیه کرده است.
شهرداری دوشنبه مجسمه جدید ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک را از شهر مسکو به دوشنبه انتقال داده است. شبکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت مجسمه را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف با قالب برنجی ساخته، انتقال آن به دوشنبه توسط هواپیما صورت گرفته است. آقای سعیدوف افزود
هیکل از نگاه معماری با تمام طلبات های استانداردهای جهانی آفرین نیشی مجسمه مطابق بوده، بلندی آن 7 متر و روسای نزدیک این هیکل در باغ استاد رودکی با افتخار 1150 سالگی شاعر نصب کرده می شود.
این دومین مجسمه خواهد بود که در پایتخت تاجیکستان با افتخار استاد ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک گذاشته می شود. مجسمه اول در نزد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان قامت افراخته است. قبلا در رسانه های تاجیکستان این بحث نیز رخ داده بود که مجسمه آدم و شعرا در جای برایش ناموافق قامت افراخته است و با آن وجود که دانشگاه کشاورزی نیز در مرکز پایتخت جایگیر است، برخی خواستار تغییر مکان مجسمه رودکی شده بودند. از شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه سوال کردم که آیا برابر نصب مجسمه جدید سرنوشت مجسمه دیگری چی می شود؟ آقای سعیدوف گفت این مجسمه ویژه با استقبال 1150 سالگی آدم و شعرا است و با مجسمه دیگر ربطی ندارد، برعکس آن را پر می کند.
اینجا سیمای نو و طرح نو، فلسفه نو جاری کرده شده است و نسبت مشخصات و محتوای آن تنها هنگام رسمی کشادن این مجسمه را دایر کردن علی بشر از آن آگاهی خواهد یافت.
آقای سیدوف همچنین از اعلام هزینه مجسمه جدید استاد رودکی خودداری کرد و گفت این مبلغ در روز مراسم افتتاح مجسمه در جمع مردم اعلان خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از مسکو به دوشنبه تحویل یافتن مجسمه نوی پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی. شنونده عزیز، تازه ترین اخبار و تحولات چی تاجیکستان و چی جهان در گفتارهای بامدادی ما که هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه تقدیم میشوند، همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما مجله شامگاهی دوشنبه 4 آگوست در همین جا به پایان میرسد. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور
و من سفرگل علیمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبتی دیگر در موج‌های رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
شام.